خارج فقه جلسه دهم سه شنبه 18/07/1402.
الحمد لله رب العالمين و صلى الله على محمد و آله الطاهرين. و لعنت الله على اعدائهم اجمعین. چند تا سوال شد. اللهم کل ولی کل حجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. چند نفر از آقایان چند تا سوال کردن راجع به بحث های گذشته. طبیعتا ما این سوالات رو غنیمت میدونیم چون به هر حال ابهامات رو برطرف میکنه. یکی از آقایان غلام علی ابن ابی طالب، آقای غلام علی ابن ابی طالب سلیقه جالبی است، سوال کردن که بله روایات مربوط به اجتهاد و تقلید که ائمه ارجاع میدادن مردم رو به بعضی از اصحاب و حجت قرار دادن اونها، گفتن آیا اون بحث ها کمک نمی کنه به این بحث شما که مطرح نمی کنید؟ می دونید که ما یک نکته کلی ولو دوست داریم بحث ها رو سریع تر پیش بریم، ولی من برای بحث هیچ بی‌حوصله نیستم. اگر اون روایات تأثیری داشتون بحثای حاضرمون خب مطرح میکردیم. بله اگر یه وقت بحث بکنیم اصل جواز تقلید، بالاخره بعضیا حرام میدونن بعضیا جایز میدونن، اصل تقلید، بحث وجوب اجتهاد، میدونید که بعضیا اجتهاد رو واجب عینی میدونن تا واجب کفایی. اگر کسی بخواد این بحثا رو بکنه این روایات رو باید ببینه و خوبم هست. اما ببینید ما چون بنا رو گذاشتیم بر متن عروه و جواز تقلید، از این بحث دیگه فاصله گرفتیم. اما با این همه اگر علاقه من باشه کسی، میدانید که ما در فقه و مصلحت همه اینا رو آوردیم، دو تا نظر راجع به تقلید که اشاره کردم، دو تا نظر راجع به اجتهاد. طبیعتاً بعدش احتیاط، همه اینا در فقه و مصلحت اومده دیگه. ما اینجا بنا نیست که هر بحثی رو که مناسب باشه بیاریم و الا خب باز میمونیم. البته اگر انشاءالله بحثمون از اجتهاد و تقلید و عروه تمام شد 72، بنا داریم یه سری مسائل اضافه کنیم که روز اول من چند تاشو شمردم اونجا. علی‌ای‌حال خیال این دوست گرامی ما راحت باشه که اون بحثات تو این بحث ما اثری نداره. گفتن که سوال بعدی کردن ایشون، آیا احتیاط به این معنایی که الان مطرحه زمان اهل بیت بوده یا نبوده؟ میدونید که احتیاط یه پدیده مستحدثی نیست. احتیاط به معنای جمع همه افراد و اطراف و محتملات، بنابراین این شیء قطعا اون زمان بوده. بله مثلا جمع احتیاط به معنای جمع فتاوا. یکی از آقایون چند وقت پیش با هم بودیم، میگفت من تا وقتی تقلید میکردم بین سه نفر جمع میکردم، شبهه اعلمیت داشتم بین سه نفر، چیکار کنم؟ خودشم اهل فضل ها، یعنی خودشم به هر حال صاحب نظره، میگو بین سه نفر احتیاط میکردم تا وقتی تقلید میکردم. بله اینجوری ها به این شکل نبوده، اصلا رساله و مرجع تقلید اینا نبوده، ولی روات بودن نظر میدادن. پس جواب این دوستمون این میشه به شکل خاص، بعضی از شکلهای خاص احتیاط اون زمان نبوده، ولی محتوا و بسیاری از اشکالش چرا زمان ائمه هم بوده. بعضی از دوستان دیگه بله سوال کردن که سوالشون هم عربی نوشتن، من سفارش میکنم فارسی بنویسید. بله عربی وقتی وارد میشید دیگه اقتضاعات خودشو داره دیگه، حتما باید، منم حساسیت دارم اگه اشتباه لفظی باشه نمیتونم درست بخونم، ولی مطلبشون رو میفهمم چیه، عذرخواهی میکنم از جناب ایشون، خواستم بگم یه مقدار کار بکنن. نوشتن که باز همون مثل همون لزوم توجه به عدله لفظیه در مقام، که مثلا روایاتی که اهل بیت اصحاب رو حواله دادن به یه سری اصحاب، حتی تو روایت هست ابو خدیجه هست، روایت دوتا روایت ابو خدیجه و روایتی که ایشون نقل میکنن و دیگران. ببینید حواله دادن اهل بیت به اصحاب مسلم میرسونه که انسان میتونه به عالم رجوع کنه، نظر رو بگیره، اما اصلا در مقام رد احتیاط نبودن. ما وقتی که از اهل بیت سوال میکنن که ما چه کار کنیم، اهل بیت میفهمن علیک بالاسدی یا علیک به فلان یا به عبان میگن بشین در مجلس و فتوا بده، چی میخوایم استفاده کنیم؟ یعنی مردم نمیتونن احتیاط کنند؟ این نه ملازمه عرفی داره نه عقلی داره. مطلب دیگری که ولذا دیگه ادامش هم که این از ادله وجوه منع احتیاط باشه، نه بزرگوار از ادله منع احتیاط نیست. یه مطلب دیگه اینو دقت کنید، ممکنه برای خیلی ها پیش بیاد، مثلا یه مطلبی توش میخوام عرض کنیم که جاهای مختلف به درد میخوره. گفتن که بنابراین که دلیل اجتهاد و تقلید و احتیاط حکم عقل باشه، حکم عقل هم که لبیه، پس اگر شک کنیم اطلاقی نداریم، باید به قدر متیقن اخذ کنیم. قدر متیقن در مقام طریق اجتهاد و تقلیده نه احتیاط. خب سوال قشنگیه که دلیل اجتهاد و تقلید و احتیاط عقله، حالا حداقل دلیلی که از ادلهش عقله، عمدهش عقله. عقلم که به ما گفتن دلیل چیه؟ لبیه. دلیل لبیم که گفتن قدر متیقن بگیرید. خب ما اگر بخوایم اینجا قدر متیقن بگیریم، باید بگیم تا اجتهاد و تقلید ممکنه، اجتهاد و تقلید ممکن نبود احتیاط، اما جایی که اجتهاد و تقلید میسره احتیاط کردن خلاف قدر متیقنه. این ایشون اینو میخواد بگه. جواب شما بزرگوار اینه، دقت کنید. ببینید این که معروف شده و تو امتحانم از سون گرفتن همینو بگید که ادله‌ای که لبیه باید قدر متیقن گرفت، میدونید که ما اینو قبول نداریم مطلقا. شاید برای بعضیاتون جدید باشه، برای بعضیاتون تکرار باشه، عذرخواهی میکنم. ادله‌ای که لبیه، خوب دقت کنید، بعضی وقتا اگر بازش کنیم، یعنی اصلا میتونیم بازش کنیم، مثلا واکاوی کنیم یعنی بازش کنیم، یا پیشینه کاوی کنیم یعنی منشأ دلیل رو پیدا کنیم، یا پسینه کاوی کنیم یعنی آثارش رو نگاه کنیم، دیگه نیاز نیست به قدر متیقن گیری. مثلا مثال بزنم براتون، از ادله حجیت ظهور چی گرفتن؟ عمده دلیل چی گرفتن؟ بنای عقلا، حجیت ظهور، ظواهر حجته میگن بنای عقلا. بنای عقلا لبیه یا غیر لبی؟ لبی. خب اگر شک کنیم قدر متیقن، ما همینجا میگیم وایسید وایسید، عجله نکنید. گاهی وقتا بنای عقلا در اخذ به ظواهر میتونه آدم بازش کنه بفهمه. مثلا آیا اخذ به ظواهر بخوام بکنیم باید گمانم داشته باشیم، گمان شخصی، یا نه؟ باید اطمینان داشته باشیم یا نه؟ خب اینو ممکنه وقتی واکاوی کنیم بفهمیم عقلا آیا شرط گمان شخصی میدونن یا نمیدونن. خب این دیگه هی میگن قدر لبی. بسیاری این که گفتم جاهای دیگه هم به درد میخوره اینه آقایون، بسیاری از ادله لبیه از عقل و بنای عقلا و ارتکاز و سیره و عرف و اینا تو موارد مختلف، هزاران هزار مورد، ده ها هزار مورد، اینا را اگر با همین تعبیر واکاوی، پیشینکاوی، پسینکاوی کنیم میتونیم بفهمیم. اینجا دیگه قدر متیقن غلطه. میام سراغ مورد. مورد ببینید دلیل اجتهاد و تقلید و احتیاط، میدونید که دلیل عمده عقله، همونی که روز اول گفتیم برای امن از عقاب، همون وجوب فطری. وجوب چی بود آقای حکیم میگفتن؟ وجوب عقلی. اگر روایتی هم باشه چبته نداریم روایت، اگر همون روایت فلل عوام عن یقلدو هست که بعد بحث سندش مطرح میشه، اینا دیگه همون بیان دلیل عقلیه، چیز دیگه ای نیست. و اینجور روایات ما باید همون معامله عدله عقلای عقلی باش بکنیم. طبیعتا ما وقتی باز میکنیم میفهمیم ما برای چی میریم سراغ تقلید. شما نمیدونید برای چی میریم سراغ تقلید؟ شاید یه وجه تعبدی داره. نه، برای چی احتیاط، برای چی اجتهاد؟ اون وقت دیگه قدر متیقن نباید گرفت. این که دوستمون مسلم گرفتن که هر جا لبی باشد باید قدر متیقن بگیرید، این رو اصلاح کنید. منتها خب این خلاف این اندیشه غالب تو این فضای حوزه است. لذا گفتم اینجا امتحان دارید، کار نداشته باشید که حالا یه استادی هم داریم این حرف و زد براتون درد سر میشه. شما راحت بگید بله قدر متیقن باید گرفت، تمام شد. خب بنا شد دیروز بگیم اصلا این کلمه گمراه کننده است. تشریف داشتید دیروز یا نه؟ بله. این یقینی اونا ظنیه. نه، اونا هم یقینیه چون پشتوانه علمی داره. بله. احتیاط رو تو این کلاس ما عجیب شده دوستانی که حالا چه حضور چه غائب، فضای مجازی، یه عدتون هی میخواد زنده کنید احتیاط رو، حتی رو کرسی بنشانیدش. مثل همین شعبه آقای حجازی، یه عده اون طرف هی میخوان احتیاط بزنن تو سرش، مثل همین شعبه غلام علی ابن ابی طالب. بله. نه، ما میخوایم شما رو این مرز وسط نگه داریم، رو این پله نگه داریم که این بر نیفتید اون برم نیفتید. خب بلندتر. نه، اونام تمامش تو همون راستای چیزه، برای اینجور روایات که الا ماشاءالله داریم ولی تو همون راستای ادراک عقله. یعنی یا این روایات نه ثابت میکنه که با امکان اجتهاد و تقلید باید احتیاط کنی، نه ثابت میکنه که حق نداری. خب این داره ظرف احتیاط رو در ظرف قفل میگه. اما اگر درم بازه اینم میتونه باز باشه. سوال خوبی است، اینو یادداشتم کنید تو نوشتتون، که میگه اگر هیچ راه نبود میگن خب احتیاط کن، یا توقف نمیگنم احتیاط، میدونید که اونجا میگن قضاوت نکن، وایسا توقف کن، یا حواله به تو از امام سوال کنی. اما این ربطی نداره به این که حالا کسی بیا آقا من میخوام تو عملم احتیاط کنم. فقط یه چیز ما گفتیم چند روز پیش یادتون باشه، گفتیم مثلا یک کسی از مجموعه مثلا رفتارهای ائمه و اصلا خود اقتضای عقل، مثلا بگی که ائمه دوست داشتن اصحاب سراغ علما رو بگیرن، برن سراغ عالمان، این مدرسه باز باشه، این تمدن تعطیل نشه، کلاس ها خلوت نشه، کلاس ها خالی نشه، همه بگم ما احتیاط میکنیم. خب این، اما این نمیتونه ما رو به یه فتوا برسونه، با اینکه من خودم دارم این حرفو میزنم ولی فوری جواب میدم که اولا مردم خود به خود کانو، حالا خیلی هاشون تنبلین، خیلی هاشون حال احتیاط ندارن، لازم نیست ما بترسیم که آقا اگر گفتید احتیاط جایزه دیگه همه احتیاط میکنن، نمیرن تقلید کنن، مردم هی میخوان کارو کم کنن. بله، تو همین صوب مشتبه و صوب طاهر که ما دیروز گفتیم میتونه دوتا نماز بخونه، واقعا کی همون یه نمازشان به زور میخونن، با همون صوب طاهر میخونه. ولی خب ما باید فتوا وقتی میدیم درست فتوا بدیم، خیالتون راحت باشه که دستگاه تعطیل نمیشه، مردم بازم از مجتهدین سراغ میگیرن، طرف میخواد خمس بده در به در میگرده کمتر بده، حالا بگه من میخوام احتیاط کنم، بله اوحدی هم پیدا میشه احتیاط میکنه. ما نمیتونیم بگیم تو حق احتیاط نداری. پس اون شبهی هم که ما داشتیم و شاید دوستان هم داشته باشن از این طریق که عملا احتیاط رواج غالب نمیشه، و وقتی نشد دیگه ما راه رو نبندیم. یه مقدار داره طول میکشه این اشکالات، ولی اینا رو همه جزء درس حساب کنید، نکات درس دیگه. من دیروز یه نکته گفتم، حالا خودم هم یه نکته اضافه کنم، بریم سراغ مسئله 5. یادتون میاد ما دیروز یه حرفی زدیم راجع به فرمایش سید که ایشون میگفت با صوب طاهر نماز بخونه تو اون مسئله 6 و احتیاط حق نداره، مگر غرض عقلایی داشته باشه، که من براتون دو سه تا مثالم زدم غرض عقلایی، اینجا میتونه احتیاط کنه. ببینید سوال ما که به نظرم، چون من اخیرا نگاه نکردم حواشی رو، بعضی محشین عروه دارن بزرگان که آقای صاحب عروه شما میدونید کی هستید، حالا به تعبیر من شما صاحب عروه هستید، شما نباید بگید غرض عقلایی یک کار ناصحیح رو چیکار میکنه؟ صحیح میکنه. اگر احتیاط درست نیست، طبیعتا میدونید که خوندن لباس در اون صوبه نمجتمع باطل هم هست، اینه دیگه معناش. اگر واقعا درست نیست، غرض عقلایی چطور میتونه کار نادرست رو درست بکنه؟ یه دفعه میگیم غرض شرعی، بله غرض واجب شرعی اون معلومه، اما غرض عقلایی. ببینید من میخوام چی بگم، امروز میخوام یه دفاع از این عالم بزرگ بکنم، بگم که ایشون از این که میگه اگر غرض عقلایی داره از صوبین مشتبهینم میتونه استفاده کنه و الا نمیتونه، ایشون در واقع میخواد مسئله مثل لعب به امر مولا رو درست کنه، به این معنا که بگیم اگر غرض عقلایی دارد که از صوبین مشتبهین استفاده کنه، اگر غرض عقلایی داره، این دوتا نماز خوندنش با امکان یک نماز خوندن لعب به امر مولا نیست. ولی اگر عشقش گرفته، کیفش گرفته که دوتا نماز بخونه، هیچ غرض و عقلایی نداره، این مثلا لعب به امر مولاست. یعنی این غرض و عقلایی رو یه جور ربطش بدیم به لعب به امر مولا و عدم لعب. اگر این تو باشه عبده درسته، هر جا احتیاط باعث لعب به امر مولا بشه شما بفرمایید، یا باعث مثلا وسواس بشه، همون محظور شرعی که دیروز من گفتم، خب معلومه غیر جائز میشه. اگر نباشه میشه جائز. پس سید از این بحث غرض و عقلایی میخواست ربطش بده به اون جهت، ولی خب واقعش بازم این دفاع من دارم میکنم که درست کنیم عبارت سید رو. ولی مثلا حالا دو بار نماز بخونه میشه لعب به امر مولا، یه بار بخونه نمیشه. یا مثلا چی بگم، لطمه میبینه صدق امتثال، به نظر ما اینا نیست، مگر باز یه جهات دیگه باشه که خارج از بحثه. خب نخیر چون سید پیش ماست، جای دیگه هم نه، قطعا اینجور نیست. بله، بسم الله الرحمن الرحیم. مسئله 5 میخواد یه نگاه بکنید برگه رو، ببخشید برگه نداریم متن رو. بله، مسئله اینه، من آروم میخونم، من نتون نرسیدم که آماده کنم برگه رو. مسئله اینه، فی مسئلته، این متن رو باید الان تو ذهنتون بیارید یا تو گوشیتون بیارید. فی مسئلت جواز الاحتیاط، اینم من بگم، گاهی وقتا همین میدونید ما معمولا میگیم جواز الاحتیاط، اینطور میگیم دیگه، و اکرمنا بالهدا چی؟ والاستقامه. دیدم آقا تو قنوت نمازشون بعضی ها میخونن اکرمنا بالهدا والاستقامه، یا و اعنا بالاستنان به سنته. شما که انشاءالله بناس فاضل باشید و اهل دقت، میدونید که این همزه های وست کسرشو میده به لام، هل میده به حرف قبلی، ولستقامه بلستنا که خود حمزه تلفظ نمیشه. مثلا تو نماز اگر هست حواسمون باشه درست، حال نمیگم نماز باطل میشه، ولی اینم جواز الاحتیاط اینجور میشه دیگه، حمزه نباید تلفظ بشه، حمزه باید کسرشو بدید به لام، لام تلفظ بشه. البته من با علم به این بعضی وقتا حوصله ندارم، همونطور غلط میخونیم، این انشاءالله قرار ما باشه تا آخر دیگه. فی مسئلت جواز الاحتیاط یلزم ان یکون مجتهدن او مقلدن لان المسئلت خلافیه. این مسئله 5 خیلی هم کوتاه، همینطور که نگاه میکنید این مسئله دو فقره داره، به قول آقایون فقره، دو فقره داره. فقره اولش میگه در مسئله این که ما میتونیم احتیاط کنیم یا نه، اینجا دیگه نمیتونیم احتیاط کنیم، اینجا باید یا مجتهد باشیم یا مقلد. خب یه ادعا. فقره دوم دلیل این مطلبه، لأن المسئله خلافیه، دلیل اون مطلب. خب حالا چند تا بحث اینجا داریم. اگر یادتون باشه ما این بحث رو نمیدونم مسئله 2 بود که اقوا جواز احتیاط، یکی از آقایون پرسید که ما جواب دادیم که خود این مسئله جواز احتیاط و گفتم هم مسئله 5 میاد تو که یادمه، یعنی از نظر بحث ما تکراریه، بحث کلاس. از نظر متن و عرو تکراری نیست، ولی نگران نباشید چون خیلی بحثا نکردیم، حالا میخوام بکنیم. ببینید این که ما تو مسئله حتی چار گفتیم، مسئله همون شش صوبین مشتبهین گفتیم، مسئله دو گفتیم، خود این که انسان میتواند با وجود با امکان اجتهاد و تقلید احتیاط کنه، آیا این مسئله تقلیدیه یا نه، این مسئله اجتهادیه یا نه؟ البته حواستون باشه اگر جواز احتیاط در صورتی که اجتهاد ممکن نیست، تقلید ممکن نیست، اون محل نظر سید نیستا. نظر سید که میگه در مسئله جواز احتیاط با فرض امکان احتیاط و امکان اجتهاده، و الا با فرض عدم امکان مگر آدم کار دیگه میتونه بکنه؟ مگر مثل بهائم بشه هیچ کار نکنه؟ از همینجا آقایون اولین نکته این متن، یعنی نقطه ضعفش معلوم میشه، چون عبارت سید مطلقه. البته میدونیم سید نمیخواد مطلق بگه ها، معلومه ایشون تو قبرم میتونه به ما پیام بده، تو برزخ بهشتی خودش بگه منظور من معلومه، ما میگیم منظورتون رو قبول داریم، ولی به هر حال عبارت ممکنه برای بعضیا لیز باشه، ملیز باشه. خوبه اونو میآوردید. حالا الان که ما میخوایم بحث کنیم با شما، فرض رو میبریم روی جایی که اجتهاد ممکن است یا تقلید. حالا بعضی هر دو براشون ممکنه، هم اجتهاد ممکنه هم تقلید، مثل فضلایی که خب قوت اجتهاد دارن تقلید میکنن راحت باشه، بعضی هم نه یکیشون براش ممکنه، تقلید ممکنه، تقلید ممکنه. به نظرتون سوال الان جا داره آقای احمدی؟ سوال متوجه شدید که میگن اگه کسی میتونه اجتهاد بکنه، به نظر شما میتونه تقلید کنه؟ خب یک کسی طلبه فاضلیه، رفته تو بحثای قرآن، رفته تو بحثای کلام، ولی اگر فرمونو کچ کنه بیاد تو فقه میتونه اجتهاد کنه، اما حالا به یه کار بزرگتری مشغوله، باید بگیم که برو اجتهاد کن و نمیتونی تقلید کنی، چون تو اگه بری تو اجتهاد واقعا موفقی، یعنی میتونی نظر در بیاری. بعضی آقایان میدونید مثل که تو این عالم زندگی نمی کنن، مثلا گفتن نه این حتما باید رو اجتهاد کنه. خب اگر نه، بله، حالا یه دفعه مثلا میره اجتهاد میکنه، فعبوه مغفور، خدا پدرش هم بیامرزه، اما کسی توان اجتهاد داره، حتی قریب بالفعل، یعنی نمیخوام من بگیم حال میخواد بره تازه درس بخونه، کفایه بخونه، کفایه تدریس کنه، اما حالا مشغول یه کار دیگه است، رفته خارج از کشور، مشغول تبلیغات خارج از کشور، درگیر کاره، ولی هر زمانی کارو بذاره کنار میتونه بشینه اجتهاد کنه. ما لازم نمیدونیم، باید اهم و مهم کنه. حالا خب سوال خوبی بود، حالا گرچه گفتیم چرا وسط کار پرسیدید، ولی اینم یادداشت کنید بعد اون رحمتی. خب آقایون قرار بر این شد که بحث رو ببریم در خصوص جایی که اجتهاد و تقلید ممکنه. حالا ما قائل به جواز شدیم، درسته؟ ما قائل به جواز شدیم، آقای سید قائل به جواز شد. ایشون میگه حواستون باشه تو این مسئله دیگه نمیشه تقلید کرد، ببخشید احتیاط کرد. اینجا یعنی جواز احتیاط. بیان ایشون هم اینه که چون مسئله اختلافیه، چجور بگه من تو این دارم احتیاط میکنم، تو این دارم احتیاط، یعنی تو مسئله جواز احتیاط دارم احتیاط میکنم. من دوست دارم یه بیانی برای شما بیارم که منطقی و فنی باشه. میگن هیچ پدیده‌ای برای خودش موضوع درست نمیکنه، باید موضوع از بیرون درست بشه. مثلا اگر من گفتم آقای فلانی کل خبری صادق، به شما گفتم، البته روزانه میگیم، بعضی ها میگن شما باور کن من یه دروغ نمیگم، برو تحقیق کن، هرچی من میگم راست میگم، برای چی دروغ بگم؟ آیا این کل خبری صادق خودشو میتونه بگیره یا نه؟ یعنی برای خودشم موضوع درست کنه، یعنی خبری که میدم تو زندگی، یکیشم خود همین کل خبری صادق. یا اگر یه نفر گفت فلانه خیال راحت باشه، من قسم خوردم راست نگم، کل خبری کاذب، آیا این کل خبری کاذب خود همینو میگیره یا نه؟ چون اگه بخواد خودشو بگیره خب این چی میشه؟ به هم میریزه اصلا، دیگه چی دیگه، نباید خودشو بگیره تا این، یعنی این باید صادق باشه تا بعد بگه کل خبری کاذب. یه سری چیزای اینجوری داریم که من اینو تو این قالب درآوردم که هیچ پدیده برای خودش موضوع درست نمیکنه، برای خودش موضوع درست نمیکنه. ما برای این که قائل به جواز احتیاط بشیم چه کار کنیم؟ احتیاط، یعنی از طریق احتیاط جواز احتیاط رو ثابت کنیم. نمیشه غیر از طریق احتیاط باید باشه تا ما بتونیم جواز احتیاط رو ثابت کنیم. البته این مخصوص احتیاط هم نیستا. آیا تقلید تقلیدیه؟ اینکه تقلید باید بشه تقلیدیه؟ اگر بخواد جواز تقلید تقلیدی باشه، معناش همینه که میخواد تقلید برای خودش جواز خودش حکم درست کنه، یعنی موضوع بسازه بعد حکم بیاد، نمیشه. پس این مسئله آقایون روشنه که در مسئله جواز احتیاط ما باید به یک سند دیگری غیر از جواز احتیاط مستندش کنیم. لذا این خلاصه این بیان سید این میشه، برای اثبات جواز احتیاط باید از غیر احتیاط و ادله احتیاط کمک جز. خب غیر از احتیاط که بتونه احتیاط رو ثابت کنه چیه؟ چیه آقایون؟ یکی تقلیده، اینکه انسان تقلید کنه ببینه مشهدش احتیاط رو روا میدونه یا نه، یا اگر اهل اجتهاده اجتهاد کنه. پس ببینید مسئله جناب سید مسئله خیلی روشنیه، جای چانه زدن نداره. اگرم چه آقای اصلاوی بلند
و اینکه ما برش گردونیم و این فهمی که من خودم قبل از فرمایش شما داشتم از این مسئله این بود که مرحوم سید میخواد بحث رو ببرن که هم فرمایشات مسئله دو و سه شون که چی؟ که یک جاهایی هست که ممکنه احتیاط به یک تاریخ فاسدهایی برسه، در نتیجه ما باید برگردیم به تقلید و اجتهاد، وگرنه اصل احتیاط که همونطور که مرحوم شیخ در رساله تقلیدش رو گفتن و مرحوم حکیم هم گفتن ظاهرا وجود خودتون هم فرمودین اصل تقلید.
بله، اینجور با عبارت سید تو این مسئله رفتار نکنید، که بگید جناب سید ناظر به مثلا چون مستلزم تالی فاسد فلانه، نه، اگر بحث تالی فاسدم نباشه، من میخوام جواز احتیاط کنم بدون اون محاذیر، بازم سید میگه خود اینو باید تقلید کنی، چون ممکنه فقیه شما مثل آقای نائینی باشه که احتیاط رو بدون محاذیر هم قبول نداره. مرحوم نائینی احتیاط رو قبول نداشت، به خاطر محاذیرش بود یا به خاطر اینکه میگه امتثال اجمالی در طول امتثال تفصیلیه. فرمایش شما این مشکل رو داره که فرض سید رو به هم میریزه. خب حالا اجازه بدید چون وقتی نمانده، ببینید مسئله جواز احتیاط پس برهانی شد، اما نکات این مسئله ماند، بعضی نکات، یکیش این یلزمه که برای فردا میخوام روش فکر کنید. این یلزم چه لزومیه در مسئله جواز احتیاط؟ یلزم یعنی یلزم شرعن، و این خودش یه وجوب شرعی، واجباتو که میشماریم باید اینم بشماریم، یکی رو یلزمه، یکی رو اون تعلیله، لأن المسئله خلافیه، که بعضی وقتن التعلیل علیلون. خب یکی هم رو این حصری که ایشون درست میکنه، یلزم ان یکون مجتهدن او مقلدن، نمیتونیم بگیم او قاطعن او مطمئنن، نمیتونیم بگسترانیم این رو. علل حساب برای فردا این سه تا مطلب رو داریم. تا حالا اگر رسیدیم بریم سراغ مسئله آینده. ما قرار بود که امروز بعد از این جلسه ساعت 10:30 در پردیسان قم تو دفتر تبلیغات جلسه ای داشته باشیم برای فقه بعد از انقلاب، فقه مطلوب، که من همینجا تبلیغ کنم. موضوع خوبی باید بشه، مخصوصا حرفایی که اخیراً بعضی از محترمین زدن، من قصد داشتم اونجا یه مقدار بهش رسیدگی کنم، منتها مواجه شدیم با این راهپیمایی که بزرگواران در دارالشفا بناس ساعت 10:30 امروز داشته باشن. جلسه اون با پیشنهاد ما و موافقت دفتر و استقبال دفتر تبلیغات افتاد برای هفته آینده، همین روز انشاءالله و همون ساعت 10:30. امیدواریم خداوند بزرگ به رزمندگان اسلام، به کسانی که در جبهه حق تلاش میکنن، انشاءالله توفیق بده شر کفر و نفاق و شرک و استکبار و صهیونیسم رو در هر قالب و شکلی هست به خودشون برگردونه. این روزها روزهای دعاست. حال من کمتر فرصت شد مطلبی رو عرض بکنم، واقعا روزهای دعاست، روزهای توسل. اینو حواسون باشه، حالا بحث سیاسی و اون مسائل جای خود، به هر حال باید دعا کرد که انشاءالله قضایا به نفع اسلام، به نفع مسلمین، به نفع تشیع و به نحو نیروهایی که در راستای مقاومت اسلامی قدم بردارن انشاءالله تمام بشه و شر اونا کوتاه بشه. کنار بیبی هستیم، حضرت معصومه سلام الله علیها، یا تو نماز شبتون، تو نمازهای مستحبتون، هممون باید انشاءالله دعا کنیم. اللهم اصلح کل فاسد من امور المسلمین. صلوات.